أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله عز اسمه تنزيل من رب العالمين. آیه 82 سوره مبارکه واقعه هستیم. خب مستحضرید که حق سبحانه و تعالی این سوره را که به عنوان واقعه ازش یاد شده در باب قیامت و شؤون قیامت، اطوار قیامت و انسانهایی که در قیامت محشور می شوند رو در این سوره جمع کرده مطالبش رو. و در خلال مباحثی که به مسئله معاد می‌پردازد، انکار ملحدین و منکرین معاد که اصحاب شمال هستند هم ذکر می‌شود و حق سبحانه و تعالی برای پاسخ به این انکار و الحاد ملحدین ادله و براهینی رو در باب توحید و در باب رسالت و نبوت ذکر می‌کند. هم راجع به توحید مطالبی فرمودند که شواهد چهارگانه ای که ذکر کردن افرایتم ما تمنون تا آخر راجع به توحید است که قدرت حق سبحانه و تعالی برای ایجاد معاد فوق العاده است و حق برای ایجاد معاد هیچ محظوری در بین او نیست، مانعی در مقابل قدرت لایزال و مطلق حق نیست. و در این حال مسئله نبوت و رسالت رو هم مطرح می کنند تا انکار اونها و الهادشون در مقابل رسالت و وحی و نبوت و قرآن و امثال زاله کاملا روشن بشه. در باب قرآن به اصطلاح ما امروزی ها داد سخن خدای عالم داده، فرمودند که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین اف بهذا الحدیث انتم تدهنون، و همینطور که حالا ان شاء الله میخونیم. الان رسیدیم به آیه 80 که تنزیل من رب العالمین هستش. خب اول مرحوم صدام تعالی این کلمه تنزیل رو که به عنوان مصدر هست، چون گاهی اوقات مسئله به صورت نزله فعل ماضی مثلا تعبیر میشه، یا انزلنا باب تفعیل باب افعال یا نزلنا و امثال ذالک هست، ولی تنزیل من رب رحیم، این تنزیل من رب العالمین، خب این اهمیت مسئله و اینکه حق سبحانه و تعالی این کتاب رو نازل فرموده است. کمتر سوره‌ای هست، کمتر سوره‌ای هست که ما درش یا نیست یا کمتر هست که مسئله انزال قرآن و تنزیل قرآن و نحوه نزول اینها با مثلا حوامیم سبع، خب عمدتاً راجع به همین مباحث نبوت و رسالت و وحی و کتاب و اینا هستش. خب حالا رسیدیم به این آیه تنزیل من رب العالمین. خب اون چه که از ناحیه حق سبحانه و تعالی نازل می شود چیه؟ آیا عرض کنم که کلام است یا کتاب است؟ فرمودن که در حقیقت مراحلی که برای این تنزیل ذکر می شود به اقتضای اون مرحله اسم انتخاب می شود. در یه مقطعی کلام گذاشته می شود، در یه مقطعی کتاب گذاشته می شود. همونطوری که در نظام وجود ما یه عالمی داریم به نام عالم امر، یه عالمی داریم به نام عالم خلق، در اینجا هم همینطوره، ما یه عالمی داریم که کلام خداست، یک بخشیست که کتاب خداست، که کتاب به خلقت نزدیک است و کلام به امر نزدیک هستش. که حالا ایشون منو سمتر میفهمن که مثل کن فیکون هستش، که کن عالم امره اما فیکون عالم خلقه در حقیقت، که حالا این رو میخونیم. بعد هم حالا اگر میگیم عالم امر، خود عالم امر دارای مراتب و درجاتی است، همونطوری که کتاب هم دارای درجات و مراتبی واقعا هستش، که اینجا بحث امروز ما این بخش هستش که فرمودن ولکل من هما، یعنی من الکلام و الکتاب منازل و مراتب. مثلا برخی از سور، حالا حتی همین که در کتاب هست، مثلا شما تو عالم خلق فرض درخت مثلا پرتقال اسمشو میذاری مثلا، یا درخت انار. خب خود درخت انار چند نوع، یک نوعه ولی چند صنف داره، اصناف متعددی داره و برخی از اصناف، الان ما نمیتونیم بگیم انار شیراز خوبه یا انار یزد خوبه یا انار فلان، بالاخره اینها تنوع داره دیگه. در حقیقت الان طرف های مازندران ما هم انار بهشهر هم، اون هم باز یک، هر کدام از اینها به تعبیر حدیث ما، روایی ما، که الناس معادن، که معادن ذهب و الفضه، اینها معدن نوعه ولی صنفش معدن طلاست، معدن نقره است. کلام الهی هم همینطور هستش، معادن است، انوار است، ولی برخی از انوار خیلی بلندند. لذا آیت الکرسی می شود سید آیات، سید آیات. ببینید برخی از آیات هستن، آیون اصلا ما گاهی وقت توجه نداریم، برخی از آیات هستن که انسان را به مقام وصل می کنن، برخی از آیات هستن که انسان را به فعل وصل می کنن. ببینید و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. این آیه، شما در کنار آیه دیگر ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، به یکی جنت میده، به یکی رضا میده. اونجایی که به من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله باشه، این مثل علی ابن ابی طالب بوده دیگه، این مورد این آیه لیلة المبیته. خب وصلش میکنه به چی؟ به مقام رضا. مقام رضا هزار تا بهشت، هزار 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 بهشت میتونه ایجاد بکنه. مقام رضا، این بهشتی که هست یکی از شؤونات اون مقام رضاست. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، اونایی که میگن لا نرید منکم انما نطعمکم لوجه الله، این سوره مبارک انسان راجع به اهل بیت علیهم السلام دیگه، انما نطعمکم لوجه الله، ما میخوایم وجه الله داشته باشیم، بهش نمیخوایم حور و قصور، نمیخوایم، میخوایم وجه الله داشته باشیم. همونی که کل شیء حالکن الا وجهه، میخوایم اونو باشیم. یا میخوایم چی باشیم؟ میخوایم مرضات الله داشته باشیم، مقام رضا. فرزن بهشتم اگه از بین رفت نگران نیست که، نعمت های بهشتیم از بین برن که انسان اونو داره دیگه، وصف داره دیگه. پس فرق است بین این آیات، اون آیه‌ای که میگه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، با اون آیه‌ای که میگه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم چی؟ بان لهم الجنه، برای اونا بهشت مادر. اما ادعی هستن که فرق میکنن. خب بنابراین منازل و مراتب برای آیات الهی وجود دارد، هم در مرتبه عالم امر و کلام، هم در مرحله عالم خلق و کتاب. ولکل من هما منازل و مراتب، هر کدام از اینها منازل و مراتب. و کل واحدت، بله آره خوندی الان میرسیم زود تمام. خب بله، پس هر کدام مراتب و منازلی دارن و ادنا مراتب قدر هم همین کتابی است که الان ما داریم، و در این کتاب اعمال اهل شمال هم گفته شده، یعنی دیگه از این پایین‌تر ما نداریم که از خیانت و جنایت و دزدی و فران و فران، اینا که اعمال اهل شمالن دیگه. خدا تو این کتاب اینا رو هم ذکر کرده، کیفرشون رو هم ذکر کرد. خب و کما ان کلام الله مشتمل علی الآیات، الان خدای عالم میفرمایید که ولقد رآه من آیات ربه الکبرا. این آیات ربه الکبرا کجاست؟ چیه؟ میگه شما اینا رو نمیدونید، چه برسه به اونا، اونی که پیامبر در معراج خدا نصیبش کرد. ولقد رآه من آیات ربه الکبرا ما کذب الفؤاد ما رعا، ما کذب الفؤاد ما رعا. اینجا هم همینطوره، میفرمایند که این کتاب هم مشتمل بر آیات کبراست، هم در نشأه امر هم در نشأه خلق. و کما ان کلام الله مشتمل علی الآیات، که وحیه این آیات، آیات الله الکبراست، الواقعت فی المواقف العقلیت المثالیه. برخی از این آیاتی که شما الان اینجا تو کتاب میبینید، اینا از مراحل بالا اومده، مرحله مثالی گذرونده، مرحله عقلی گذرونده، الان مرحله اعتباریش اومده پایین و اینها اون مراحل عالی داره. خب تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و کذالک کتابه المبین، هم کلام خدا مشتمل بر آیات است، هم کتاب خدا مشتمل بر آیات است. خب آیات آفاقی، خدای عالم بسیاری از آیات آفاقی، شمس و قمر، دریا، صحرا، از شمس و کوبرد، از نجوم کدرد، از جبال و سویگرد، از بحوش، همه اینا رو تک تک آیات آفاقی و آیات انفسی، و فی انفسکم افلا تبصرون، آیات انفسی رو هم خدا اشاره می فرماید. و هی الافاق و الانفس تلک آیات الکتاب المبین و کل کلام ازا نزل، یا نسخه بدل ازا تنزل مثلا آمده، و تشخصه، هر کلامی که از حق، کلام مستعزد آیون به خاطر اظهار ما فی الضمیر، الان ما که داریم متکلم هستیم اظهار میکنیم با این کلاممون آنچه که در ضمیرمون نهفته است دیگه. خب این کلام خدا رو کسی نمیتونه بشنوه که جز انبیای الهی، انی انا الله، کی میتونه اینو بشنوه؟ یا خدا با پیامبرش سخن میگه، کی میتونه بشنوه؟ این کلام قابل شنیدن برای افراد عادی که نیست که. لذا میفرماید که کل کلام ازا تنزل و تشخص یسیر کتابا، وقتی نازل شد نازل شد نازل شد بدل به کتاب میشه. کما ان الامر ازا نظر صار فعلا، امر العالم، امر عالم امر، این مثلا ملاحظه کنید روح عالم امری دیگه ها، تنزل میکنه پیدا میکنه به عالم مثال میشه نفس، تنزل میکنه به عالم جسم میشه جسمانی، تعلق به جسم پیدا میکنه، این مراتب وجود دارد. کما ان الامر اذا نزل یا تنزل صار فعلا کن فیکون. آقا کن مال عالم امره، اما فیکون مال عالم خلق هستش، که این در حقیقت هم شامل امر می شود و هم شامل خلق. بله امر روح هستش، خود روح و من امر ربی، اونی که فقط با کن یکون میشه، امر هستش مال عالم امره. لذا ارواح ما مال عالم امرن، ابدان ما مال عالم خلق هستن.
پس اینجا عالم
امره، عالم امره بله، و روح هم از موجودات عالم امر هستش. فل کتاب و نائب الکلام و اصل الکلام انما یراد لتصویر ما یتضمنه باطن المتکلم. خب آیون کلام چیه؟ کلام همین که عرض کردیم اظهار ما فی الضمیر است، اون چی که در باطن متکلم وجود دارد این داره آشکارش میکنه. فل کتاب و نائب الکلام، کتاب خلقی، کلام امری، خب کتاب نائب کلام است، این یک. و اصل الکلام، که از جایگاه حق صادر می شود انما یراد لتصویر کلام، اراده می شود برای اینکه نشون بده، صورت بکنه، مایت زمنه او، آنچه که متضمن اون هست، باطن المتکلم. باطن متکلم الان مثلا فرض ما اینجا که با هم نشستیم حرفی نمیزنیم، کلامی نمیزنیم، باطن ما خبر نداریم که وقتی حرف زدیم در حقیقت به قول جناب سعدی تا مرد سخن نگفته باشد اینجوری میشه. این هم همینطور فی باطن المخاطب. استاد غزل سعدی، این از اشعاری است که والد جناب سبزواریه یا مورد فیض کاشانی. استاد غزل سعدی است که هیچ حرفی درش نیست، اما اونی که در حقیقت دل رو به حرکت میاندازد نیست الا غزل حافظ. استاد غزل سعدی است در نزد همه کس، ولیکن استاد غزل سعدی است در نزد همه کس، لیکن آنچه که دل را تکان میدهد و حرکت میدهد نیست الا غزل حافظ. و حالا واقعا غزل ای یار مخوان ز اشعار الا غزل حافظ، اشعار همه بیکار الا غزل حافظ. واقعا اینا رو بزرگانی مثل فیض کاشانی و حکیم سبزواری می‌سرایند. ای یار مخوان ز اشعار الا غزل حافظ، اشعار همه بیکار الا غزل حافظ. میگن غزل حافظ جمع دو جریان معرفتی است. در نزد همه شاعران، همه بزرگان از اشعار و اینها، جمع بین این هر دو خیلی کم است. در نزد شاعران بزرگ جمع این هر دو کمه. این هر دو کدومه؟ لطف سخن و اسرار الهی. هم لطافت زبانی دارد و هم اسرار دارد. در این شعر کرده در جمع شاعر در شعر شاعران بزرگ جمع کم بود جمع این دو با هم، چیه؟ لطف سخن و اسرار الا غزل حافظ. فقط غزل حافظ است که این دو تا ویژگی رو داره، یک لطف سخن داره واقعا لطافت ازش میباره، و دیگری هم که اسرار هستش دیگه. و اینها رو بالا خب با فی باطن المتکلم، بله باطن المتکلم فی، خب اراده کلام آقا این استش که باطن متکلم برای باطن مخاطب روشن بشه. باطن المتکلم فی باطن المخاطب فیسیر مثله، فاذا عجز المخاطب عن مس باطن المتکلم مس الخاتم للشمع. خب ببینید آقایون، الان شما میخواهید که مثلا این انگشترتون رو شمعه روی پی میکشید، اون چه که روی خاتم ها اون خاتم بشه نقش احسن تو نقش میبنده، اونی که از باطن متکلم میاد مثل اون خاتمه، اون شمعه باطن در حقیقت این شمع هستش، اگر این مساس حاصل بشه این نقش میبنده و نگارش میشه، وگرنه باید گوش باشه. این لا یمسه الا المطهرون اینو میخواد بگه که در حقیقت باطن مخاطب با باطن متکلم ارتباط پیدا کرد و این نقش روش آمد. فرماید که فاذا عجز المخاطب عن مس باطن المتکلم، اگر مخاطب از مس باطن متکلم عاجز شد، مس باطن متکلم یعنی چی؟ مس الخاتم للشمعه، همون گونه که خاتم یعنی مو یعنی نگین با شمعه که همون پی و اینا هست، لیجعلها تا قرار بدهد شمعه را مثل نفسه، مثل خودش میخواد بکنه دیگه، این وقتی شما خاتم رو میزنید روی این کاغذ نقش میبنده دیگه، این مثل خود این میشه. مثل خاتم للشمع لیجعلها مثل یا مثل نفسی فی نقشهی و رقشه، نقش عکس است، رقش نگارش است، فی نقشهی و رقشه. خب اتخذ بین الباطنین سفیرا من الظاهرین. خب اگر تونستی با باطن متکلم مساس برقرار کنی اونطوری که پیغمبر برقرار کرد، دیگه نیازی به رسول و واسطه نداری. اما وقتی عاجز شدی از این که بتوانی مس باطن بکنی، اتخذ بین الباطنین سفیرا من الظاهرین، که آدم الان وقتی که نمیتونه باید واسطش پیغمبر باشه. اگر تونستی برو با خود باطن متکلم ارتباط برقرار کن، اگر نتونستی بیا با واسطه‌ای که او به عنوان سفرا و رسولان قرار داده از اون طریق استفاده کن. بله احسنتم، بله 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 همینطوره، یه مس باطنه دیگه، مس باطنه. حاج آقا در این فرمایش رو میفرمودن که اگه کسی مثلا یک روز یه خلافی انجام داد، یا مثلا فرض نماز صبحش اگر واقعا به زجه افتاد که چرا اینجوری شد، این معلومه که باطن مساس پیدا کرده دیگه. خب اتخذ بین الباطنین سفیرا من الظاهرین، که حالا انشالله خدا بخواد یا من الظاهرین، که انشالله برای فردا ما به ادامه بدیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.